5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. شماره بستری شدگان ناشی از مسمومیت در زاهدان به 235 تن رسید. علی یونسی مشاور ارشد رئیس جمهور اسلامی میگوید عامل اسید پاشی متأثر یا مزدور سرویس های خارجی است. دیلما روسف برای دومین بار به عنوان رئیس جمهوری برزیل انتخاب شد. درود شنوندگان ارجمند، شماره بستری شدگان ناشی از مسمومیت در زاهدان به 235 تن رسید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دکتر محمود رضا میری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان امروز گفت تا ساعت 2 بامداد امروز 235 تن بر اثر مسمومیت بستری شدند که 150 تن از آنها مرخص شدند. دیروز اعلام شده بود که 55 دانش آموز به دلیل تنفس گاز سمی در زاهدان مسموم شدند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان درباره دلیل مسمومیت گفت شستشوی بشکه های حاوی باقی مانده های نفت و گازوئیل که حاوی مواد شیمیایی تاریخ گذشته بود، یک منطقه مسکونی به وسعت 40 هکتار و جمعیت 200,000 نفر را آلوده کرده است. وی گفت چون کانون آلودگی نزدیک یک مدرسه دخترانه بوده، بیشتر مسموم شدگان دانش آموزان این مدرسه هستند. به گفته او، تیم‌هایی از کارشناسان برای نمونه برداری از این آلودگی به محل اعزام شدند. علی یونسی دستیار ارشد رئیس جمهور اسلامی در امور اقوام و اقلیت‌ها گفت عامل اسید پاشی متأثر یا مزدور سرویس خارجی است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی یونسی امروز در جمع خبرنگاران ضمن تأکید بر اینکه عوامل اسید پاشی هنوز شناسایی نشدند گفت این مسئله هرچه باشد ریشه در فرهنگ ایرانی ندارد و از گروهک‌های ضد انقلاب و کشورهای خارجی الهام گرفته می‌شود. دستیار ارشد رئیس جمهور اسلامی افزود اگر عامل این مسئله یک ایرانی باشد، متأثر و مزدور سرویس‌های خارج از کشور است. او همچنین به گروه‌های سیاسی توصیه کرد در این مسئله یکدیگر را متهم نکنند، زیرا به گفته وی به صلاح هیچ جریان سیاسی نیست که این نوع اعمال به فرهنگ و مردم ایران نسبت داده شود. با پایان شمارش آرای انتخابات روز گذشته در برزیل، دیلما روسف برای دومین بار پیاپی به عنوان رئیس جمهوری آن کشور برگزیده شد. بنابر اعلام کمیسیون انتخابات برزیل، دیلما روسف حدود 51.5% آرا و رقیبش ایسو نوس 48.5% آرا را به خود اختصاص دادند. برزیل با بیش از 200 میلیون جمعیت پنجمین اقتصاد بزرگی جهان به شمار می رود. انتخابات پارلمانی تونس روز گذشته با حضور احزاب مذهبی و سکولار برگزار شد. رئیس کمیسیون انتخابات گفته است به نظر می رسد میزان مشارکت حدود 70% باشد. انتظار می رود حزب مذهبی میان روی النهضه که در پارلمان فعلی اکثریت را دارد و حزب سکولار صدای تونس بیشترین رأی را به دست آورند. فضای رسانه‌ای ایران همچنان تحت تأثیر تحولات مرتبط با حوادث اسید پاشی های اخیر در اصفهان قرار دارد، در حالی که هنوز عامل یا عاملان این حوادث به گفته مقامات جمهوری اسلامی شناسایی نشدند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی در اظهارات تازهشان احتمال دست داشتن کشورهای خارجی در این حوادث را طبق موارد گذشته مطرح کردند. بابک غفوری آذر.
هنوز عامل یا عاملان اصلی اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان شناسایی یا بازداشت نشدند. این را غلام حسین محسنی اژه‌ای، فرستاده ویژه رئیس قوه قضاییه ایران، یک شنبه شب در اصفهان اعلام کرد. آقای اژه‌ای در حالی از ادامه تحقیقات تیم‌های مختلف انتظامی و امنیتی در تمام نهادها صحبت کرد که همراه با سایر مقامات قضایی به شدت آنچه سوء استفاده برخی افراد و رسانه‌ها از این حوادث می‌نامید را محکوم کرد. به جز او در دو روز اخیر تقریبا تمام مسئولان قضایی با موضع‌گیری مشابه از مرتبط کردن حوادث اخیر با طرح امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کردند. در همین حال دست داشتن کشورهای خارجی و عاملان آنها در حوادث اخیر هم در صحبت‌های مقامات قضایی و امنیتی مطرح شده است. نخستین بار صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز یکشنبه برخی کشورهای غربی را متهم کرد که تلاش کردند حوادث اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان را به گفته او به فریضه امر به معروف و نهی از منکر ربط دهند. پس از او جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم گفته این شایبه وجود دارد که نکند دست برخی کشورها در این جنایات وجود داشته باشد. در ادامه همین صحبت‌ها علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران هم روز دوشنبه گفت اگر عامل این مسئله یک ایرانی باشد متأثر و مزدور سرویس‌های خارج از کشور است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران درباره مطرح شدن احتمال دست داشتن کشورهای خارجی در حوادث اخیر به تأثیر انعکاس گسترده این حوادث و تجمعات اعتراضی اخیر اشاره می‌کند.
به نظر میرسه که حضور اجتماعی چند روز اخیر و انعکاس بین‌المللی که داشت هم به لحاظ سیاسی و مهمتر از اون به لحاظ اجتماعی امنیتی مقامات بالای کشور رو به این فکر واداشته که سریع‌تر این داستان رو به اصطلاح جمع بکنن، چون اینها میدونن که مردم خوب ناراضی هستن. جنبش سبز در واقع سرکوب شد ولی کسی قانع نشد و به صورت یک امر زیر پوستی در اومد این نارضایتی. حالا اگر جامعه احساس بکنه، بخشی از طبقه متوسط احساس بکنه که اسید پاشی اونچنان کریه بوده که کسی جرأت دفاع نداره و یه حریم امنیتی وجود داره برای اعتراض و اینا به خیابون بیان، به تعبیر کیهان ماجرا به کف خیابون کشونده بشه، میتونه خطرات امنیتی داشته باشه. این از یک سو. از سوی دیگه خب ما در تاریخچه جمهوری اسلامی بارها دیدیم وقتی یک فاجعه ای هست که بیش قبل دفاع نیست، سعی میکنم مرحله اول این رو بگردن دشمن و آمریکا و اسرائیل اینها بیاندازن. بنابراین از اینجا میشه برداشت کرد که اینها دیگه کاملا شناسایی کردن که کار چه کسانی بوده و خودی های این کار رو کردن که حالا قابل دفاع نیست، اعتراضات باید جمع بشه. مهدی گروهی دستگیر میشه، خبرنگار عکاس یکی از رسانه ها دستگیر میشه، برای اینکه این ماجرا هم بعد اجتماعی پیدا نکنه و هم به نوعی باز هم طبق عادت همیشه گردن دشمن انداخته بشه.
اظهارات اخیر مقامات قضایی ایران همراه با ادامه بررسی لایحه مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر در مجلس بیان می شود. لایحه‌ای که با موضع‌گیری های مختلف همراه بوده و حتی معاون پارلمانی دولت حسن روحانی با برخی مواد آن مخالفت کرده است. رضا علیجانی درباره سرنوشت احتمالی این لایحه در شرایط فعلی اعتقاد دارد.
چون جریان راست افراطی جریان متوارن و متمرکزی نیست، من فکر میکنم دو جای مختلف دو تا عملی کردن که شاید به نوعی همدیگر خونسا میکنه. اینها خیلی تلاش کردن که بگن این اسیدپاشی ربطی به ماجرای بدحجابی و اینها نداره، ولی خب ما از اول سال شاهدیم. رهبر جمهوری اسلامی سال فرهنگی اعلام کرده، بارها اعلام نگرانی و خطر شده راجع به اوضاع فرهنگی کشور. معمولا هر موقع دولت متفاوتی سر کار باشه، دولت اصلاح، دولت اعتدال، راست افراطی و رهبر جمهوری اسلامی خود ماجرای خطر فرهنگی و نگرانی و دلواپسی فرهنگی رو عمده میکنن. مهمترین نمادهاش آقایون در حجاب خانوما میبینن. امام جمعه اصفهان تعابیر بسیار تندی به کار برده بود. طبیعی است که اینها بخشی از نگاهی راست افراطی رو تحریک بکنه، برای اینکه به قول خودشون دیگه از مرحله زبان گذشته و باید عمل کرد و اینها عمل بکنن. از طرف دیگه خوب یه جریان قانونی در مجلس هم حضور داره، سعی کرد نگه جلوه قانونی بده، ولی این زیاده روی که این بخش عملیاتیش کرد به نظر من یه مدار این کار رو خونسا کرد و ما شاهد بودیم که یه مدار سخت کردن کار رو. هم دولت مخالفت کرد، آقای مجید انصاری در مصاحبهش گفت، و هم عجیبتر این که رئیس قوه قضاییه هم به این طرحی در مجلس داره تصویب میشه ایرادهایی گرفت و به احتمال زیاد شاید شورای نگهبان هم ایرادهایی به این طرح بگیره. در هر حال طرحی است که حالا دو قوه و سه قوه باهاش مخالفن، چون هم دولت به لحاظ اجتماعی این رو باعث هرج و مرج میدونه، موادی در این قانون هست که میتونه هر فردی خیلی خودسرانه اقداماتی بکنه و قانون رو هم پشتیبان خودش بدونه. از اون طرف هم دست قاضی ها به اصطلاح بسته میشه برای اینکه نمیتونن با این جرایم چگونه برخورد بکنن، چون قانون در واقع بهش مجوز داده.
مقامات قضایی ایران میگویند آخرین مورد اسیدپاشی ها 27 مهر ماه در اصفهان روی داده است. آنها تعداد اسیدپاشی های اخیر در این شهر را که از نیمه دوم مهر ماه آغاز شده 4 مورد عنوان کرده و میگویند بقیه موارد مطرح شده شایع است.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش میداد. اشاره می شود که حملات اسیدی یا اسیدپاشی در بسیاری از نقاط جهان گزارش می شود. از سال 1990 میلادی به این سو بنگلادش بالاترین تعداد حملات اسیدپاشی رو گزارش کرده و طبق آمارهای سازمان ملل بین سالهای 1999 و 2013 بیش از 3500 مورد اسیدپاشی در بنگلادش گزارش شده است.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
با وجود اینکه طبق قوانین جاری در ایران خرید و فروش اعضای بدن غیر قانونی است، اما آنچنان که منابع خبری در ایران گزارش می‌دهند، برخی افراد به قصد منفعت اقتصادی دست به دلالی یا واسطه‌گری برای خرید و فروشک تخمک می‌زنند. این کار علاوه بر غیرقانونی بودن، در صورت عدم رعایت ضوابط پزشکی خطر گسترش بیماری‌های وراثتی را در پی می‌تواند داشته باشد. بنیامین صدر:
در ایران خرید و فروش اعضای بدن غیرقانونی است و تنها اهدای آن مجاز است. با این همه، آنطور که خبرگزاری فارس گزارش داده، افرادی با دریافت هزینه‌های میلیونی به واسطه‌گری خرید و فروش تخمک می‌پردازند. بسیاری از زوج‌های نابارور در ایران همچون سراسر دنیا متقاضی دریافت تخمک هستند. تخمک پس از ترکیب با اسپرم هسته اولیه جنین را تشکیل می‌دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، واسطه‌ها با انتشار آگهی از زوج‌هایی که در انتظار بچه دار شدن هستند چند میلیون تومان مطالبه می‌کنند. آنطور که وزارت بهداشت درباره وضعیت ناباروری در ایران گزارش داده، 10-15% زوجهای ایرانی ناباورند که این آمار با میانگین جهانی تفاوت چندانی ندارد. اما درباره خرید و فروش غیرقانونی تخمک در ایران، ناهید خداکرمی رئیس انجمن مامایی ایران به خبرگزاری فارس گفته که مهمترین نگرانی تخمک‌های بینامونشان هستند که در آینده منجر به فرزندان بینامونشان ژنتیکی می‌شوند که شناسنامه بیولوژیکی ندارند. به گفته ای او، این موضوع در روند گسترش بیماری‌های وراثتی مؤثر است. مطابق قانون، در مراکز تخصصی درمان ناباروری زوج باید فرد حقیقی اهدا کننده تخمک را به همراه خود بیاورد و آنچه این مراکز مسئول آن هستند حفظ ریشه و شناسنامه بیولوژیک تخمک هاست. تخمک های بدون شناسنامه ژنتیکی ممکن است در آینده سر راه یکدیگر قرار گیرند و ازدواج کنند، در حالی که از یک مادر هستند. در قانون اهدای جنین، زوج های متقاضی می توانند نسبت به گرفتن جنین یا تخمک از زوج دیگری اقدام کنند. بر اساس قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، هرگاه ناباروری زوجین پس از اقدام‌های پزشکی اثبات شود، مراکز تخصصی درمان ناباروری مجاز هستند که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی نسبت به انتقال جنین‌های حاصل از تلقیح خارج از رحم زوج‌های قانونی و شرعی اقدام کنند. بر اساس فتوای مراجع تقلید شیعه، در مواردی که تنها عامل زنانه دلیل ناباروری باشد، تخمک‌های اهدایی می‌توانند استفاده شوند.
بنیامین صدر از رادیو فردا گزارش می‌داد. و آخرین خبر این که آیت الله احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان می‌گوید جانشین آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رئیس سابق آن مجلس در اسفند ماه تعیین خواهد شد. آیت الله احمد خاتمی روز گذشته در مصاحبه با شبکه عرب زبان العالم همچنین از آیت الله محمود هاشمی شاهرودی به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی برای ریاست خبرگان اطلاع داد و گفت بر اساس شنیده هایش اکبر هاشمی رفسنجانی تمایلی به نامزدی برای ریاست خبرگان ندارد. فشرده خبرها 17:30 دقیقه ایران.